بسم الله الرحمن الرحیم. شماره 190، این نکته مهم است که جدی ما چطوری خودمون را حاضر کنیم در جهان که در این که غربی و شرقی است، ما آخرش خصوصیات غربی بودن غرب و شرقی بودن شرق، و اگه غربی بودن غرب بهتره برمیدونید عملا دیگه، یعنی پس یه شرق داریم یه غرب. شرقی بودن شرقم ناخدا، شرق خودش شرقی نمیدونه، غربی ها شرق و شرق کردن، همطور که غرب آسیا را خاورمیانه گفتن. این اما به هر صورت این تو این دوگانگی ما تفکرمون عملا تفکر اسیری نیست. از اون طرف هم خودمون در خودمون یه غربی داریم و یه شرقی. غرب و شرق این که ما که معلوم بود، شرقش نحوه اشراق نسبت به واقعیت بود، پدیده را به اعتبار ارتباط اشراقی باش رو برو میشیم. با غربمون تکرار بحثای قبلی است، بچه استدلالی قضیه را مطرح میکنیم. این متن تذکر خوبی میده، به خصوص که حالا مشخص میشه که اون سنتگرایی که امثال سنتگراها شوانا آقای نصرانی ها درش هستن، اون رو ما نمیتونیم، اونو ما نمیتونیم درش وارد بشیم. یه تفکر جامعی در این تفکر نیست، اما ازش استفاده میکنیم در حد خودش. متن باید از خود بفرما.
190، عبور از دوگانگی شرقی و غربی کردن جهان انسانی. باید از خود پرسید شرایطی که ما رو در امروز و فردایمان به تحرکی معقول و معنابخش رهنمون خواهد شد چه شرایطی؟
خیلی سوال خوبیه. برای امروز و فردا این تحرک معقول کدوم شرایط را ما میگم تحرک معقول؟ خیلی حساسه.
جریان روشنفکری از یک طرف و سنتگرایی صرف از طرف دیگر اثر خود را از دست داد، ولی طلب نوعی از حضور معنوی که بنده آن را حق الیقین تاریخی میدانم کاملا در صحنه است.
حالا امروز مثلا شما به همون وجدان بشر امروز، وجدان تاریخی بشر امروز، خب واقعا این حق الیقین تاریخی اصلا نمیفهمید که بر چه انگیزه سنتگرایی یا بر چه انگیزه غربگرایی، نه خودش رو در خودش داره جستجو میکنه. بله.
و بشر امروز به کمتر از این حضور برای خود راضی نمیشه.
ما باید اینا روشن کنیم. تقریبا هنوز حرف ما را خیلی از رفقای مذهبی نپذیرفتن. هر میگویمم که چیزی بیشتر ما داریم پیشنهاد میکنیم، ولی مثلا متعمدون میکنن که مثلا اینا فلسفه را قبول ندارند یا این حرف، یا مثلا سنت رو نمیخوان بپذیرن. نه، یه چیزیست که این نوع حضور، همون که قبلا گفتیم حق الیقین تاریخی، در عین پیش خود چون اقیانوسی در عالم حاضرید، خودتون حضورتون وسیع میشه. بفرمایید.
و بشر امروز به کمتر از این حضور برای خود راضی نمیشود تا در عین داشتن حیات سیاسی هویت قدسی خود را نیز در همان جهات سیاست احساس
ها. این خیلی عجیب شد، عکسش نوا. یعنی ببین امام هم پرویش میده سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست هست. یعنی ما یک نوع شعور اجتماعی تاریخی داریم، این عین حضور دینی و قدسی و فعالیت معنوی است، که مثالش را همیشه من اونجور که شب حمله ها بچه ها درک میکردن، اوج عرفان و سیاسی ترین حضور.
و این یعنی حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده، این یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آوینی. آیا کانون امیدی را که با توهمات تاریخی همراه نباشد نباید در چنین حضوری جستجو کرد.
خب سواله بلدین خودتون. بالاخره ما یه امیدی داریم که متوهمانه است. خب اگه بخوایم بگیم که یه چیزی هست ماورای این توهمه، نظرم است اینا یخت جدی تر بگیریم که توهمات به هر شکلی نمیذارد که انسان ادامه پیدا کنه. وقت از اون ور حالا به زبان صدرایی بگیم، حضور در وجودی که نسبت ما را با حضرت وجود بگیم، حضرت توحید حق، از دوگانگی خارج میکنه. این چیزی است که باید جستجو کرد. بله.
آیا کانون امیدی را که با توهمات تاریخی همراه نباشد نباید در چنین حضوری جستجو کرد؟ حضوری که نمیخواهد خود را در غربی تعریف کند که انسان شرقی را انسان کاملی نمیداند و با دوگانه شرقی غربی کردن جهان انسانی میخواهد عقل غربی را عقل اصیل و انسانی بداند.
دقت کنین، اصلا خود این یه جنایت بود. آیدا برای خدا حفظشون کنه. این که بحث مستشرقین را به شدت بدبینه، خودشون هم میگن مستشرقین اومدن اصلا ما را شرقی کردن. مستشرقین در واقع دارن جهان را با عقل خودشون تفسیر میکنن و ما میشیم شرقی. ما وقتی شرقی شدین، به هر معنایی که شرقی شدید، حتی با تأیید اونا هم که شرقی شدین، بعضی هاشون این کارو میکنن که شرق را تأیید میکنن، اما همین هم ما قبول نداریم. ما نمیتونیم شرقی باشیم در مقابل تعریفی که غرب برای ما کرده است،
زیرا در این دوگانه هر کس غربی نیست و با عقل غربی نمی اندیشد شرقی است. این غیر از دو نوع روحیه ایست که در هر انسانی می تواند باشد.
بله.
که در عین گرایش به امر غربی و معنوی به عنوان وجه شرقی انسان، گرایشی به امور عقلی و استدلالی و انتزاعی دارد به عنوان وجه غربی انسان. در مباحث جهان بین دو جهان بنابران است که انسان از دوگانه شرقی و غربی کردن جهان انسانی آزاد باشد و خود را در جهان دیگری دنبال کند که جهان آینده است.
شما حالا اونجا مهم است، جهان بین دو جهان میگه شما در عین اینکه وجه حضور در جهان غرب را به عنوان وجه استدلالی و عقلی خود و حتی وجه چونه چرا کردن، یعنی اگه بگیم که ناخودآگاه عقل روحیه چون و چراش درش زیاده و بشر جدیدم میدونین بشریه که آخرش همین که با سوبژه بودن خودش بیاد به میدون، دائم غیر از اون چه که در پیش خودش بتونه تایید کنه نمیتونه چیز را بپذیره. خب اینا که نمیتونه منکر بشین، پس ما یه وجه غربی داریم و این را نادیده بگیریم، وقت بله. آیا میشه که به نظرم اینجا خیلی خوب شما در جریانید که ما با وجه شرقی خودمون طوری حاضر میشیم که وجه غربی هم میشه قلوبون یعقلونه بها؟ خیلی چیزی خوبیه که میشه، یعنی وجه محمدی صلوات الله علیه و آله عقلی است که منور است به یه نور، عقل نورانی، عقلی است که هیچ استدلالی نمیتونه مقابلش واسطه. بلدین دیگه، تصوری که بعضیا دارن متاسفانه پیشم اومده، میخوان بگن که عقل را در مقام عقلش تعطیل کن تا تو بتونی دینداری رو بفهمی. همون مشهور است، حالا یو حضرت اشعیا دروغ گفتند نسبت به اشعیای پیامبر، میگن همینا گفته است که چراغ خرد خاموش کن مثلا تا بفهمی. نه، غیر ممکنه است. هیچ پیغمبری اینطور نیست که بخواد وجه عقلانی نورانی انسان را در نسبت با حیات دینداریش منکر بشه. این تذکرش فقط در همین حد بود که ما در این دوگانگی غربی و شرقی نگذاریم تعریف بر ما تحمیل بشه. و اگه حال این روزا که حالا هی سوال میکنن که با جوونا صحبت چطوری بکنیم، به نظرم این ادبیات میشه باشون در میان گذاشت، جا میخورن که ما چطوری نه شرقی باشیم نه غربی، هم غربی باشیم هم شرقی، چون اینا خیلی دل واپسند که یهو غربی نباشند. اون غربی که تو در جان خودت جهان استدلال و تعقل و درک کنی، اینا کسی منکر نیست.
191 توجه به نیروی نهفته اسلام در این تاریخ. انقلاب اسلامی در ذات خود در جایگاهی است که بشر بتواند خود را در عهد جدیدی حاضر کند و رابطه زنده با عالم غیب و غیب عالم پیدا کند و در مدنیتی غیر از مدنیت جهان مدرن خود را جستجو کند. و البته لازمه این کار عبور از ساختارهایی است که موجب قوام مدنیت غربی است.
این کاری سختی است اما چاره ای نیست. حالا روش بازم باید فکر کرد. حالا این بشر با این عقل با این تجسس مثلا مدرسه نداشته باشه، مکتب داشته باشه، خب این که نمیشه. چیه از اونورم مدرسه داشته باشه، حتما مدرسه همین که شما عصبانی هستین از دستش، آخرش این مدرسه بیش از این نمیشه. ما حالا چه نوع حضور داشته باشیم؟ برای امام یاد نه گفتیم یه کاری کرد که به یه معنا استحالهی پیش اومد، کاری آسون نبود، سیاست و دیانت کرد. آیا ما ساختارهای مدنی رو چطوری، این چطوری که میگم حضرت آقا هم یه جمله خیلی خوبی داشتن، حتی گفته چه جوریش، لغت چه جوریه بکن، گفتن چه جوری مردمی کنی و نگفتندم که من راه دارم. ها معلومه که باید مواجهه ای پیدا کرد با پدیده، مواجهه نه تسلیم، و بعد از این مواجهه بشینیم فکر کنیم چی کار بکنیم. و وقت مثالی که من میتونم بزنم، مثلا ما تو مسئله حالا میبینی انقلاب اسلامی، تو مسئله جنگ تونستیم یه کاری بکنیم. خب دیدین که اصلا تئوری سردار رای عزیزم بعدی اومد گفت اصلا دیگه مقابله تانک با تانک ها ول کنید، بیان از پشت حمله کنید. اونا که بله وقت نتیجهش این شد، چون این طور نیست خسته دو میکنم، نتیجهش این شد که ارن قضه یا میدونن دارن چی کار میکنه. یعنی این که این پدیده را ما خودمون اول شروع کردیم که معادلات نظامی را به اون شکلی که اونا تعریف کردن عمل نکردیم. حالا این یکی از انواع این روی کردیه که اون روی کردی که ما اومدیم از پشت حمله کردیم، حالا این آمدن زیر زمین نیش کرده. عمده اینه که جهان غرب بهتر از من میدونه تقابل با دشمن رو تعریف کرده بود، برای خودش مجهز شده بود دشمن از نظر اون حالا نیست. من اینو از اینجا درست کردم که خود بنده خیلی فکر کردم. عمومنم هر راهی رو که میخواین شروع کنید و پیشنهاد کنید میپلن بدون که این که نمیشه. خب تو اول بپذیر که باید یه کاری بکنی، اینا نمیپذیرن. من یاد نیست مثال زدم برای بچه ها، مثال اصلا قبول ندارم این که میگم ما، اما گفتم خب الان که مشکل خانه دارن جوون ها، مثال است نمیدونم، میدونم هم عملی نیست، چه اشکال داره که همه بچه ها حداقل تو خونه بابا مامانشون یه اتاق بگیرند و ازدواج کنن. قدیما میشد و حالا نمیشه، ولی لااقل معلومه که داریم فکر میکنیم یه کاری باید بکنیم تو مدرسه، تو اقتصادی، همه اینا که درگیرن. و متاسفانه به نظرم نتونستن عزیزانی که مأمور دو مردمی کردن دولت بودن، بالاخره حکم آقای رئیسی خیلی حکمه هوشیارانه بود، ولی دیدید هیچ کاری پیشنهاد نشد، هیچ کاری. خدا آقای مثلا مسئول مسکن داره دی خودش یه کارایی میکنه دی اون. اما این حکم نشون میداد که مسئله مردمی کردن یکی از دغدغه های نظام است. ما تمام چیزامون باید مردم بشه. در این کاش یه روز دوباره بشینیم صحبت آقا را بازخوانی کنیم که ایشون رو مردمی کردن نهادها خیلی حرف داشتن. غربم که بلدین دیگه، اینا غربم باید خوب بشناسیم، اینجا خوب است. غرب اساسا بنا نداره دیگه، اصلا خطرناک است براش اگر که اون گروهی که اومدن جریان دست گرفتن بدن دست مردم. غرب با هویت‌های حزبی و خطی و گروهی غربه، فقط اسمش گوشت است دموکراسی. حالا خدا کمک کنید آقای فردیده که باز از هایدگر هم استفاده میکرد که میگفت دموکراسی عبارت است از احواء سرگردان. این لغت ها زیاد تکرار کرده اما خیلی لغت خوبیه با احواء سر... خیلی عالیه. یعنی اولا مردم را در به در کردن که هیچی نفهمن، بعد میگن که آقا بیاید این میل هاتون را ما مدیریت میکنیم. احواء سرگردان، تازه این که من میگم تعریف اصیل از لغت احواء سرگردان نیست، ولی این نکته مهمه که اسلام یه چیزی دیگر را بنا دارد با بشر در میون بذاره، چون تعریفی که از انسان داره. این سطر اول دوباره میخونیم، انقلاب اسلام در ذات خود در جایی گاهی است که بشر بتواند خود را در عهد جدیدی حاضر کنه. حالا هرچی بوده است بازار قدیم ما یه نوع حضوری داشته است، حالا که نمیشه، که نمیشه واقعا بازار یه زمون بسته، هرچی هم بخواد مثل قدیم عمل کنه به ادله مختلف نمیشه، خیلی نمیشه. حالا چی کار کنه؟ هیچ کاری هم نمیدونه بکنه. اینه که میبینین این مصیبت ها تو مسائل اقتصادمون هست. بفرما.
مشهور است که چرچیل گفته ما شهرها را میسازیم و شهرها ما را. آری شهر غربی انسان غربی را میپروراند با خصوصیاتی که انسان غربی از زندگی برای خود تعریف کرده، و با توجه به این امر اگر سیر در عالم دینی آغاز شود همه لوازم مورد نیاز آن از جمله شهری که باید در آن زندگی کنیم مد نظر انسان قرار میگیرد.
خیلی حرفش بلده، اون تکرار میکنم اما روش فکر کنی که مثلا حالا سوال است، ما در شهر مثلا اسلامی اصلا پارک داریم؟ سواله. اون که پارک نداریم چیا جاش داریم؟ اصلا مگه انسان طوری خودش را تعریف کرده است که بناست تو پارک خودش را پیدا کنه؟ این خیلی تغییر میکنه. حالا ممکن است ما در مد نظرمون یه جایی باشید اما مخاطبمون اول باید اون حل کنه مسئلش را چی پیش بیاد. تا حالا مثال میزنم، قبلا دیدی که مساجد رو صحناشا بزرگ میساختن، یه حوض خوشگلم وسطش میذاشتن، طرف میمد و وقتی هم که میخواست مثلا تنها باشه چی بهش میگوند که اوقات فراغتش را اینجوری حل میکرد. اما نه با جنس پارک اومدن، با جنس اینکه مأوا بود، احساس حضور وجودیش رو داشت تجربه میکرد. حالا اینجا سرگردانیش هم میخواد پنهان کنه به کل این... یعنی اونا نمیشه جایگزین پارک کرد، اول باید آدما یه آدم دیگه کرد خسته دو میکرد. اما اینا مسئله است. حداقل آیا رفقان واسم شما یاد باشید از بحث مدرنیته و توهم ما این مسائل رو داشته که خیلی من خودم گاهی میبینم چه زندگی های سختی آدم ها برای خودشون درست کردن، آن نمیدونندم نمیشدم باشون حرف بزنیم. چرا؟ چون هنوز آماده ای نیستن که تو را شهر آدم شهری میکنه. پس اگر میخوایی که شهری داشته باشیم مناسب غیر غربی، باید اول شهر ده یه جوری بسازی غیر غربی، که این حالا اول سوال است. و باید حالا اینجاست که فکر کنم خودمون روش فکر کنیم سبکی که ما باید برای جوونا، حالا مثلا ما را میگن که این دیگه اینا پیره بردن دیگه کاری به این کار ندارن، حالا جوونا چطوری باید خودشون را در این نوع زندگی ها حاضر کنن؟ سوال اساسی است.
آری شهر غربی انسان غربی را میپروراند با خصوصیاتی که انسان غربی از زندگی برای خود تعریف کرده، و با توجه به این امر اگر سیر در عالم دینی آغاز شود همه لوازم مورد نیاز آن از جمله شهری که باید در آن زندگی کنیم مد نظر انسان قرار میگیرد، تا انسان به جای روبرو شدن با انواع بحران‌ها در تاریخ جدید زمین را به آسمان متصل گرداند و کمیت‌ها را در جهان کیفی برای خود معنا کند و به نوعی بی‌نیازی نسبت به توسعه غربی وارد شوند، و این در صورتی است که متوجه نیروی نهفته در اسلام باشیم که در این تاریخ به کارمان می‌آید و حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه به خوبی متوجه آن شدن.
ما رو این خیلی حرف داریم، همین چیز که شما تأکید کردین در جلسه سوم که واقعا حضرت آقا فرمودن قدرت غیر قابل باور اسلام، تعبیرا برا غزه خودشون بگن غیر قابل پیش بینی، تعبیر چی بود؟
همین قدرت غیر قابل
پیشبینی یا واژه را میخوام مهمه که عرض من اینه که ایشون داره میگه که آقا یه قدرتی در اسلام هست که میتونه یه عده‌ای را که فقط همو عده، بالاخره این جریان حماس که دیدین که فقط همو عده، و این خیلی عجیبه که حالا بعد سید حسن اینقدر تأیید کرد، شجاع و حکیم، لغت حکیم ها به کار بود، عجیبه. پس گاهی اتفاقا باید همین عده باشید. ببینین نمی که گفتم یه فواز عجیبیست، یه کلمه نگفت اگر که کنار ما بودن مثلا بهتر بود، یا نگفت که مثلا ما هم باید می بودیم. اینا که میگم هیچ کدوم قوی نیست، گویا انگار همین طور که اینا کردن تنها کاری بود که باید میکردن. وقت این طور حضور رو بعد آقا بگن که قدرت غیر قابل باور یا همچی، یعنی پیش اصلا نمیدونستیم که اینقدر اسلام قدرت داره. من از جمله آقا اینو میفهمم که آقا متوجه یه این نبودن که یه همچی سه، چون خودشون میگن غیر قابل باورمون بود، باورمون نبود که اسلام یه عده این توی یه همچی حضوری در پیش خودشون اینقدر عجیب بتونن عزمی فوق‌العاده. خب عزمی که به دلیل اون چهار تا که سید حسن گفت که حالا این چهار تا چاره ای نیست که این عزم ها بکنن، و این عزم هم اینقدر قدرت اسلام را نشون بده، و ما هم متوجه بودیم که این همه اسلام میتونه قدرت داشته باشه و مطمئنن هم پیروز است به اعتبار اینکه صرف اسلام هست، توکل و صبر اینا که فرمودن. من عرضم اینجا سال واقعا اینا ساده داریم میگذریم که و این در صورتی است که متوجه نیروی نهفته در اسلام باشیم. ما اینا کم باور کردیم. من هم نظرم از غیر حضرت امام هیچکی خودش شروع کننده این فهم نبود. البته بعدا حالا چرا دارم خستتون میکنم، حالا شما بیشتر حرف بزنید، که ما گاهی معضلامون رو نمیایم با اسلام ببینیم چطوری رفت کنیم. بنده خودم با این تجربه خودم تقریبا هیچ معضلی برای همین بشر جدید نمیشناسم که در دل اسلام حل نباشه. جمله یکی از اساتید خوب دانشگاه اخیرا میفرمودن، بگون اسمشونو یادم را، که بیمارم شدن استاد جامعه شناسی بودن، کچویانه میگن با جمله شیخته فکر کنید، میگه که غرب همواره هر جا بوده است عین بحران است. آقای کچویانه با سوادی فهمیده ایه، درس خارجه هم خونده است. جمله رو ببینید، غرب هر جا بوده است عین بحران است، و اگر در بعضی موارد گرفتار بحران نشده است چون از ریشه های دینیش استفاده کرده است، و هر و همین طور که داره از ریشه های دینیش فاصله میگیره بحرانش هم بیشتر میشه. وقتی رو این میشه، چون بالاخره آدمی است که زحمت کشته. و حالا عکسش، خب از این برمیاد دیگه که اگر اسلام نه با قرائت غربی، با قرائت اسلام به همون معنی که حضرت امام همه مسائل را در مواجهه با اسلام یا همه اسلام را آورده است وسط در مواجهه با هر چیزی پیش بیاد، مثلا شما حل نمی‌بینید، مثلا همه بحران بگوید کمی جمعیت، پیری جمعیت، عدم ازدواج، اینا همه را من خودم نشستم فکر کردم به یه نحوی با اینکه اسلام بیاد تو دل این بحران ها مسئله رو یه جور دیگه تعریف میکنه. شما میخواین حل کنین، گاهی تعریف قضیه بزرگتر از حل قضیه است، یه جور دیگه هست. اما باید ببینیم غربیا دارن یه جوری میبینن. حالا دیگه مثالش نمیخوام بذارم چون خودش دور اول معرکه میشه، که من واقعا معتقدم که حالا نمونش غزه، دیدین که اینا به حمد الله خب با تولید مثلشون توریست که این مثاله، با فقط ریم نمونه ما که خب این همه فرزنداشون رو شهید میکنن، قبلا هم شهید کردن، ولی تقریبا خب الحمدلله توالد و تناسلشون خوبه. این مثال است برای اونجا. ما چی کار باید بکنیم؟ باید فکر کنیم. من هنوزم دوباره رو این نکته بیشتر وقت دادن رو نمیگیرم. اسلام قدرت اینو دارد که در هر بحرانی که الان در جهان هست جواب بده، و از اون مهمتر اصلا اسلام که پیش بیاد بحرانی نیست که بخوایم حل کنیم. آقای کچویان حرف دومیش این بود، ببخشید. حالا
بسم الله الرحمن الرحیم. از تو 191 بریم به 190 دوتش بهش توجه کنیم. نیروی نهفته در اسلام، حالا بازم شما اشاره کردید، مثلا ما شاید تو جنگ غزه، حالا از این جهت که مثلا شاید مثلا عملیات طوفان و لقصا یه وجهی رو در عین سادگی اومد در مقابل پیچیدگی غربی نشون داد که پیروزی چه شکلی واقع میشه، اما انگار جنبه پیروزی بعد از طوفان الاقصا، یعنی این صبر مردم غزه، انگار همون صبریه که این از مذهب من گاندی، انگار جنگ نرم به تمام معناست و تونست الان مثلا کلیپ های الان داره میاد که مردم تعجب کردن، میگن که هرچی فکر میکنیم نمیشد آدم اینقدر صبر کنه و فوش نده. چی چیست این که نیروی تو اینا که میتونه اینا رو در یه آرامش نگه دارد
با اون صفحه طولانی برای یه نون یه وعده بی در 24 ساعت؟
عجیب. برق نیست، مشکلات این شکلی مثل آذوقه و امسالم هست، بعد بحرانم که پیش میاد، بمبم که میزنم. وقت من یه چیزی گذاشته بودن آقای حسینی، من نگاه کردم خیلی خوب بود، یه خانومی بود داشت با یکی از این شبکه های بی بی سی اینا داشت بحث میکرد، 30 نفر ازش کشته شده بودن از خانوادش. وقت جالب اینجا بود، وقتی طرف دارد حرف میزند ایراد اون بی بی سی را گرفت که تو این کلمه را که میذاری کنار این میخوای نتیجه این بگیری. بعد شروع کرد قشنگ شست داد، دوباره که یه سوالی که پرسید اصلا قبل از که دوباره سوال جواب بدید، اینقدر توی یک منطقی تونست. من گفتم خدایا ما اگه یه مصیبت بهمون برسه اصلا دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، این کجا وایساده؟ انگار یا همون فضایی که ما تو دفاع مقدس خودمون تونستیم انگار یه تاریخ یا یه ابعادی که نمیشناختیم واردش بشیم، نیروی نهفته. من میگم این چیه؟ این کار یه چیزیست که انگار تاریخ نیهیلیسمی که هیچی دیگه معنا نداره، در اتفاقا اون انگار داره با ما یه حرفی میزنه، یکی از اون جهتی که نه گذشته است و نه غرب است، در یه نسبتی با امروز هم هست. به نظرم میتونیم انگار ما توی این مسئله بتونیم، خصوصا همونطور که میگیم قواعدی که تو جنگ ما به هم زدیم، انگار تونستیم با اون نیروی نهفته در درون خودمون، یعنی در درون فضای دینمون بشه رو بشیم، انگار ما رو همین جایه یه دقیق بشیم بمونیم. احساس کنم اونجاست که اگر تعبیر حضرت عالی بود که تحرک معقول و حق الیقین اتفاقا همین جا محقق میشه. این حق الیقینی که تعبیری که امروز یه یقینی پیدا کردن ما ورای نیک و بد، به تعبیره حالا فراسوی نیک و بد، یا بگیم جایی اومده وایساده طرف که اصلا رسیدن به این یقینش اصلا محدوده به فضای دینیش نمیدونه، ما ورای اون داره با مسئله روبرو میشه و وجدانش به تعبیری در صحنه میاد که قلوبون یعقلونه به ها، به تعبیری در طلوع پیدا میکنه. حالا بازم میگم آقا ما زوایایی را که تعبیر آقا توی دارخوبین عجیبه، که آقا تو دارخوبین بعد از قطعنامه میگه که این جنگ بستری شد که آینده موشکایی ما میسازیم که هر نقطه از جهان خاص علیه ما حرکتی انجام بده ما با اون موشکا میزنیم. وقتی من گفتم خب خدایا این آدم تو اون زمان قطعنامه که اصلا نگار ما تقریبا میشه گفت به چایخته ریختن به هم دیگه، چرا قطعنامه اتفاق افتاده، در کجا رو میبینه که ما آینده هم چه اتفاقی رو چی میبینه، یا مثلا در مسئله یه دور از یه طرف دیگه میگه که ما مرز علم باید رد بشیم، میگه به مرز علم برسیم، از مرز علم گذر کنیم، تمدن اسلامی رو دست بلند کنیم. انگار یه وجهی از انسانی به تعبیر بگو اسلام میشناسه تو این آقات نسبت به این تاریخ که ما هنوز به این وجه انگار هنوز توجه نداریم. یه جا سخنرانی دوباره خود حضرت آقا میگه ما به طرف داره برای 10 سال بلکه 20 سال تا 50 سال آینده شما داره برنامه ریزی میکنیم. ما هم بگوییم ما برای 50 سال بلکه 100 سال تا 150 سال آینده داریم برنامه ریزی میکنیم. من هیدنم یعنی چه وجهی از اسلام میشناسه تا که 150 سال آینده رو میتونه روش فکر کنه. یعنی آیا مثلا ما همین اگر بیاد در نسبتی که با تکنولوژی داریم، در نسبتی که مثلا با فرهنگ داریم، در نسبتی که با آموزش باید پیدا کنیم، در نسبتی که اصلا با ساختار شهری باید پیدا کنیم، انگار میشه تا 150 سال آینده رو با این وجه که آقا دارم متذکر میشند و از افق متعالی که ما در نسبت با ذات انقلاب اسلامی طلوع کرده میتونیم تا اینجا را بریم جلو. و انگار اون حقیقته که تعبیری غربه چی؟ غربه وجودمون و شرق وجودمون بتونه به صحنه بیاد و به همون تعبیر قرآنی قلوبون یعقلون بها بخواد محقق بشه. ببخشید
از به خدمت شما که من احساس مالا خوشن با این انسان ها با جوان ها یخته صحبت میخواییم بکنیم، انگار یخته تو وجه شرقیه، حالا به این تعبیری که شما گفتیم مشکلی یه تقادری نداریم، یخته انگار گیریم تو این وجه غربی، مخصوصا مثلا حالا بچه هایی که کلاسیک خوندند و حالا مخصوصا رشته های مثلا مهندسی های اینا تو این وجه غربیه خیلی گیره، خیلی سخته که بتونی از این وجه غربی او برشون بدی یکم با بچه شرقی هم آشتشون بدی که این پیش بیاد. منتها بله کسا افرادی هستن که با بچه شرقی که بخوای با قول معروف حاضر باشن حرف بزنی باشون، بچه غربی را راحت میتونی براش مسئله رو حل کنی، ولی اون ورش خیلی سخت، یعنی اون ورش انگار خیلی یه نمیم صبری میخواد، استقامت میخواد، یا یه زبانی میخواد برای گفتن کم. حالا این خیلی مشکله، نمیدونم حالا چی جوری این رو میشه حلش کرد.
نمونه هم نداریم، خب جوونه ما نمونه میخواد، با هنوز نتونستیم نمونه رو تو خودمون شک بدیم، شکست خوردیم. یعنی اونایی که پیش تاز بودن مثلا آقای هاشمی ها اینا دیدین مطلقا غربی شدن، صحبت آقا رو هم که عملیاتی نشده از خیلی هنوز کار مونده است. اینجاست که خب حق بدین به اونایی که نپذیرن حرفمونا. اما دوره بحث این است که آیا خودمون میدونیم که میشه در یه توانایی خاصی حاضر بشیم باور کنیم که با اسلام فقط باید مسئله را حل کنیم. و حالا اول دوباره میگم اگه بگون چه به شکلی همون که پیش بیاد یواش یواش شدم نه انگار میشه که یه همچه قضیه را بابش با کرد، درگیر بشیم با مسئله و بعدم فقط اسلام را وسط بیاد. ما هنوز این کاره که نکردیم که فقط اسلام و وسط بیاریم، میگه آقا با نگاه اسلامی این پدیده رو چیکار باید بکنیم. وقت اسلام هم که میگم جهان بین دو جهانه و غربی بودن انسان را و شرقی بودن انسان را یکیشا نگذاریم یکیشا نفی کنیم، اینجاست که باید روش فکر کنیم. یعنی مثلا مثال ساده تو خودت جبهه دیدین دیگه، ما هم اسلحه داشتیم هم شهادت داشتیم، خیلی چیز عجیبی بود. الان شما تو شرق قسمت غزه همینا میبینید با شدت بیشتر، همین بود تو جبهه ها، فرقش نیست که الان شما اینجا دیگه متعین تر میبینید. اونجا همسر شهید هم حاضر بود، حاضر شد
الان بیشتر شما اینا میبینید که مادر شهید و همسر شهید اینا، این رو تو بقیه چیزا هم ما باید تجربه کنیم و روش فکر کنیم. میگم نمونه، هر نمونه بیاریم ناخودآگاه هنوز بچه غربی و شرقیش مخلوطه، باید فقط فکر کرد. خوبیش نیست که الان این جریان غزه نشون داد که قدرت غیر قابل باور اسلام اینقدر ازش کار میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا مثلا یه تأکیدی بکنم رو همین فرمایش خودتون که چون الان یه حرفی هست که خب خیلی هم رایجه و اینی که اسلام برای تمام جوانب زندگی ما دستور العمل داره، یه مثالش هم زیاده، یعنی اینجوری هم به قدرت اسلام نگاه میشه، در صورتی که این مد حالا توجهاتون هم که دادین اینجوری اسلام نمیبینه، یعنی اسلام مجموعی از معارف و دستورالعمل ها نیست که ما به کار بگیریم بعد مثلا مشکلاتمون حل بشه. چون شما این نکته که فهمیدیم که چجوری مشکلات رو تو اسلام طرح کنیم، این غیر از اینه که مثلا برای هر کدوم یه راهکاری از مثلا فقه و نمیدونم اینا بکشیم بیرون و مسئله رو حل کنیم. حالا این رایج دیگه از اون حرفاییه که درسته، ولی بزرگترین دروغای اسلام مثلا این حرفا، چون اسلام حالا نمیدونم حرف آقای کچویانم چجوری بفهمه، چون دنیای غربی هم تیکه تیکه که کنار هم جمع نشده، یعنی یه عهدی بسته شده بعد یه جهانی هم دنبال شک گرفته. حالا ما بگیم کجاش دینیه که مثلا اینا از اون استفاده کردن بحران پیدا نمی کنن، ولی جهان غربی جهان دینی نیست، ما اینقدر می دونیم. حالا میخواستم عرض کنم که اسلام مجموعه ای از دستورالعمل ها نیست، اسلام اصلا حالا نمیدونم، همین که خودتون گفتیم باید پیش بیاد تا ما در اون سیر عالم دینی که قرار میگیریم یه دفعه بگیم خب اینو تو اسلام طرح کردیم. مثلا به قول خودتون دفاع مقدس، خب اینا الان اگه برید مثلا به بعضی ها تحلیل کنن شروع میکنن با بعضی از قواعد دینی رد بکنن، یه نه اینجاش چیز نبود. پس این حالا نمیخوام حالا ملاک و اینا مشخص بکنم، ولی این که قدرت نهفته اسلام به فرم اسلام، نه به دستورات اسلامی. مثلا آقا به تون کتاب خون دل اولش چند جا تکرار میکنه، انگار آقا مثلا دغدغش اینه که یه جورایی مسلمان‌ها و اسلام عزت پیدا بکنن، انگار هر جا عزت باشه اسلام هم هست. حالا میخوام میگم این قدرت نهفته اسلام رو من اینجوری از فرمایشتون فهمیدم، یا جهان میان دو جهان، اسلام رو اینجوری میاره وسط. وقتی تو این فضا یه خورده ما سختمونه بگیم خب ما آینده رو برنامه ریزی میکنیم، نمیدونیم چجوری 100 سال آینده رو برنامه بریزیم، پیش اومدنیه، اصلا ما تو آینده قرار میگیریم دیگه اینجوری.
نکته مهمه، مثلا آینده رو با حضور خودمون یکیش میکنیم، همیشه بودنمون رو تجربه میکنیم. بازم جا بحث حالا باید همین حداقل این بابش باز بشه که چرا میگویم که همین که میگین ما در یه جهانی آزادتر از این که بودیم حاضر میشیم، و علتش هم نیست که استعداد حق الیقین تاریخمون را داریم. ببینید شما تقریبا به نظرم راحت من اینجور میفهمم، این خانومی که تحمل این همه از دست دادن به اصلا 30 تا خانوادش داره، چون میبینه که در دل یه تاریخی که این 30 تا در واقع زنده تر شدن خودش حس میکنه، این پیش اومده براشون به همون دلایلی که، و اگه اینطور بشه خب معلومه است که این اسلام این همه قدرت داره که خب معلومه است این آینده غیر ممکنه است که این چنین نباشه. آینده‌ای که این همه انسان را توانا میکنه دائم آدم دنبالش است پیش بیاد. منظور حالا آقای کچویان از این جهته که مثلا آقای صادق طباطبایی یه بحث خوبی داره، میگه هنوز روزی که من رفتم آلمان هنوز خانواده بود، یعنی هنوز اون ریشه های دینی بود. روزی که خارج شدم به اصطلاح بازنشسته شدم دیگه خانواده نبود. اینجا من اینجور از حرف آقای کچویان میفهمم که اگرم دیدید که هنوز یه مقداری اون گسستگی عجیب و غریب نیست، ریشش همون روحی مذهبیشون بود. هی یواش یواش از دست رفت که خدا رحمت کنه آقای مددپورا. میگه اصلا چیزی به نام خانواده معنا نمیده دیگه در غرب. این سیری که آقای صادق طباطبایی با آقای مددپور میگن، منظور من اینا بود از فرمایشات آقای.
سرش تو همون توکل ظاهرا که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی اینایی که اینجوری تو این عالم وارد میشن، سیر در عالم دینی آغاز میشه، یعنی این دیگه خب وصل به حق براش رخ میده. خب حالا اینجا دیگه چه مشکلی میمونه؟ یعنی همه چیز دیگه حله میاد. حالا به قول شما 150 سال آینده هم دیگه خب همینه، دست اونه. یعنی وقتی وارد این مسیر شدی، وارد عالم دینی شدی، یکی شدی با صاحب عالم، خب دیگه مثل شهدا. مثلا من امروز خاطرات شهید خرازی هم گفتن، رفقاش میگفت که این همه جو تو جبهه صاف صاف راه میرفت و هیچ غمش هم نبود از اینکه گلوله بخوره. میگفت ما همجا میشستیم اینا میکشیدیمش پایین، میگفتیم بیشین، ولی خب این صاف میرفت و خب معلومه که وقتی بگه صاحب عالم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اینا که شد سیرش و شد دعوش دیگه، خب هیچ قصه نداره که حالا گلولم بیاد. خب همونی که خدا خواسته بیاد دیگه. این میشه ظاهرا این عالم وقتی ایجاد بشه دیگه به قول شما همین لوازم مورد نیازش هم از جمله شهری که باید در آن زندگی کنیم، این هم دیگه در پیش خواهد آمد.
دیگه حالا ببینید دیگه نم وای حالا یه قزه را شخ بزنن تا نزنن. اصلا این حرفا بیچاره اونایی که این ماهواره را گوشونده به نظر من هر رو تو جهنمن، اما که گوش نمیده هر رو تو بهشتی. تو اصلا وای که اینجوری نگاه نمی کنیم که وای حالا یه ها بزنن یا نزنن. آقا این یه راه توحیدیست به این دلایل که شواهد نشون میده توحیدیست و امید دارن به پروردگار، حتما این یه راهی بزرگست. چی میشه به ما چه که چی میشه این جزئیاتی که داره یه کار بزرگ میشه که دیدین صد از نصرالام دوباره خیلی جمله خوبی بود که داره یه تاریخ دیگه ای رو جلو ما میگشاید. همین جام عجیبه با که نمونه خیلی خوبی است که شما با ماهوارا که هیچ روحی از حقیقت رو جلو شما نمیذارن حاضر بشید، ببینید چه دنیای تاریک خشن سنگینی جلودون باز میشه. اینور هزار ران بچه شهید میشن، اما حساب میکن چه توحیدی درت گشوده میشه. ما معلومه است که غم عاطفی که قضیه نیست، ولی اینکه مثلا یارو بگه من دق میکنم از این کار، بی خود کاری میکن، دق میکنی، ما دق نمیکنیم. خیلی شاید به مگه میشه، اما اون یه چیزی دیگه، تو یه چیز دیگه در صحنه داری میبینی یا شروع میشه. این مثال ماهواره خیلی مثال خوبیه که ببینید اون چه بلایی سر آدم میاره. این بر اسلام وقتی دوباره تاکید بنده است، این قدرت اسلام که اینقدر ما رو توانا میکنه با این همه تلفات، خب این خودش یه چیز عجیبی است که برای همه موارد میتونیم روش فکر کنیم. ما رو من بقیه موارد اینجوری فکر نمیکنیم که امام فرمودن ولا بلغ ما بلغ، یادتونه که هرچی میخواه بشه. ما جز در این حضور اسلامی هیچ جا دیگه بزرگی خودمون نمی‌بینیم. بعضی ها این ولا بلغا ما بلغا اینجا معنی کردن که حالا دیگه رفتیم از دست هم رفتیم که رفتیم. هیچ وقت هم این معناش این نشد که از دست رفتیم که رفتیم. ببخشید
من احساس می‌کنم که این حالا دوباره هم برگرم به سوالم اینا، یعنی خیلی این ادبی ها تو بچه شرقی معنا پیدا میکنه. وجه شرقی ها خب بله اونجا و خضوره یه وجوده، یعنی ها کسی که اگه ممحص شده باشه تو وجه غربی که احساس کنم حالا خیلی شاید نسل جوان ما اینا، ما نمیتونیم با این ادبیات با شما حرف بزنیم. یعنی هرچی من اون وقت دارم فکر میکنم اینم که خب حالا من اینا برای کسی که با استدلال دارد کارش جلو میبرد. خب بله استدلال همینه که ماهواره میگه. میگه آقا شما یخت فکر کن، یعنی بگه بخوای عقلت به کار میندازی. خب بله اینا اومدن جلو، اونا هم میگیرن همه اینا رد و پار میکنن میگیرن تموم میشه. خب بله اون حس حضوره، اون قدرت اسلام، اون بیشتر به وجود برمیگرد. یعنی شما وجوده که ما استدلالی برش نداریم که. خب یعنی ما اینا از چی جوری آخه از بچه غربیش که دیگه تمام فکر و ذکر و ذهنش رو فرا گرفته اینا درش بیاریم ببینیم شقا ببین قدرت اسلامه. خب حالا به قول شما نمونه باید بهش نشون بدیم. بازا این نمونه گرا چون اصلا توی ساحتش قرار نگرفته اصلا براش قابل تحلیل نیست. ببینید حضور قبول نمی کنه. یعنی هر جوری بخوایم بهش بگیم بخوایم باید منظرش رو عوض کنیم. نمیدونم منظرش رو چی جوری از این بچه غربیش بیاریم به بچه شرقی. ما یخته این برم نگاه کن. خیلی سخته.
ما غربی را تو ابزارها که ترک ابزار نمی کنیم. میگه ما تو جبهه این بچه های غزه ترک ابزار کردن. یعنی عقلانیت تاریخیشونه که نمیدونم که فقط دعا کنند که یعنی اینا میشه این میدون رو درست تفسیر کرد. حالا به نظرم خوبه روش فکر کنیم.
رفقا شاید دیده باشن در صفحات مجازی که یه خانمی بود، یه دانشجو بود، یه خانم جوانی بود و من دارم رو به اسلام فکر میکنم یه آره که اینا با این همه که از دست میدن به اصطلاح خانوادهشون و بچهشون و اینا، ولی با این احوال به جایی که حتی نفری میکنن نمیدونم به خدا برگردن بدا بیرو به خدا بگن میام بگن الحمدلله. خود کلمه مقاومت شاید الان مثلا یه چیز بشه، اون وجهه به اصطلاح جهان بین دو جهانیه بشه از توش در بیه که اینجا نیروی اسلامه که خب اگر در مواجهه نبود فقط اون بر بود و اونور هم همه چی از بین برده بود، ولی اینی که هست و وایساده و اینطوری هم داره بسیار زیبا در میدان قدم میذاره میره جلو، این خودش شاید بشه گفت که یه نوع مواجهه است و جهان آغاز یک جهان بین دو جهانیه که اینا این همه وایسادن به اسلام نگاه میکنن قرآن و این مناجات هایی که اونجا هست، از طرفی هم اصرار بر اردنا هم میگم فدا اردنا، مثلا خدا را که در صحنه میبینن ارزم که اولین شاید گامه برای مثلا توجه کردن به یک تمدن بزرگتریه اونجا وجود داره. و یه بحثی هم حالا اینجا به ذهنم اومد، آقای جوادی آملی خدا حفظشون کنه یه بار میگفتن که شما نیاد بگید یه عقل داریم یه شرع، یه عقل داریم یه نقل. حالا من اینو فارغ از فضای مشهور میخوام بگم که میشه همینطوری فهمید که هیچ وقت درمونده نشدن اسلام به این معناست که یه حضور همه جانبهی میشه در لوای اسلام داشت، که وقت صحبت های حتی آقای داوری هم اینجا میشه بهش توجه کرد و حتما هم این کتاب بهش توجه داره که این که میگیم توسعه غربی به نوعی بی نیازی نسبت به توسعه غربی است، با اون حرف ایشون که فکر کنم حرفیه که قدم اول به مشاهده از یه بچی نشون میده که البته یه چیزی هم داره تکمیلی هم داره حرف ایشون که در متابی حرفشون هست که ما یه ضرورت اخلاقی هم داریم، به من یه ضرورت اخلاقی هم برای توسعه داریم، لذا اینجا اگر اینا را همه را در این منطقه اون عزمی که میخواییم تا همین حرفم هم ببینیم به برکت توجه به همون اسلامه و اون عهد قدسی.
اینجا که فرمودید متوجه نیروی نهفته امام خمینی شدن و تونستن یه کار تاریخی انجام بدن، من میگم یه وقتی امام خمینی یه جمله گفتن بیایید ما را بکشید، بعد یه وقت امام خمینی حرف رو میزنه، یه وقت اسلام، انقلاب اسلامی یه جوری صادر میشه که از حلقومه یه بچه کوچولو شما اینا میشه بیایید ما را بکشید، نسل جوانان ما را بکشید، نسل بعد از ما متولد میشه. من میگم خیلی گفتن این جمله، یه جایی بودن این بچه را میگه انگار متحیر بودن این طوفان الاقصا و با این جمله هایی که از بچه ها، از زن و از مرد داره شنیده میشه، دا ما را هم داره یه جای دیگه میبره. پس میکنم انقلاب اسلام یه جوری ساده شد که اگه مثلا ما نتونستیم اون انقلاب درست بهش نگاه کنیم، طوفان الاقصا درست بهش نگاه کن، آخ انگار یه سرا قاضی برای مادر اینجا اتفاق میفته، یه تحیر شدید انگار از آدم میمونه توش، یه همچه حسی دارم نسبت بهش. ببخشید.
بفرمایید. میخوایم
ببخشید، من حالا شماره 190 جمله که طلب نوعی از حضور معنوی که بندان راحت قال یقین تاریخی میدانم و فرمودید، حالا خودت نبود صحبت کرد، من رو منتقل کرد به شماره 189 اول تیتر، میفهمید طلب حکمت همواره با تلاش برای اکمال نفس و درک موقعیت تاریخی که همون زمان شناسی است همراه میباشد. حالا بعد ادامه میدید که یه نوع یگانگی بین انسان و اونچه که پیش میاد و این رشته انگار اونجایی اتفاق میفته که رفع تعلقات پیش میاد و انسان اون هویت حقیقی خودشو تازه میتونه پیدا کنه و حالا تو ادامهش هم اون بحث معنا بخشی به خود تو جهان دیگر رو مطرح میکنه. خیلی الان برام خود فضای غزه منطبقه به این شد که انگار یک مثال عینی تو اوج این بحران و تهدیدی که وجود داره برای ما پیش میاد که بتونیم انگار زبانی باز کنیم و روش صحبت کنیم. حالا یه سری از اتفاقاتی که اونجا داره میفته با اینکه در عین نسل کشی و اون شرایط بسیار سخته، ولی میبینیم که یه جایی ایستادن که نه نفی غرب و نه نفی شرق. حالا بعضی از مستندهایی که اخیراً داره پخش میشه برام خیلی جالب بود، مثلا تو مدارسشون، حالا مال کرانه باختری بود قسمتی که من داشتم میدیدم، حالا شهرش هم یادم نیست، شهریه که مزار حضرت ابراهیم اونجاست و به خاطر همین صهیونیست ها خیلی هم خاص اونجا تمرکز کردن و فشار میارن. بعد تو مدارسشون بچه ها فیلم برداری با وسایل مختلف، دوربین، گوشی، چیزای مختلف که چجوری، و حتی سناریوی این ضبط فیلم رو که فقط مثلا یه تیکه نخوان بگیرن، تعقیب این دقیقا فیلم برداری و فیلمسازی رو بچه ها یاد میدادن. چون فکر میکردم که تو اوج فشار ها ولی فهمش نسبت به شرایط موجودش انسان به جایی میرسه که میتونه همین ابزار رو بکنه وسیله‌ای که یه سری از حقایق بیاد تو صحنه. و امروز مثلا همین فیلم ها و چیزایی که داره پخش میشه رو شاید ما نباید ساده ببینیم و بهش توجه کنیم که حالا یک زمانی شهید آبینی پا میشه میره تو جنگ و اون حس رو پیدا میکنه که باید یه حضوری داشته باشه اونجا، ولی این بچه ها دیگه و این همشون یعنی این حس رو دارن که در عین حضور تو اون صحنه و بعد یقینی خودشون باید به جهان فکر کنن، به تاریخ که توش قرار گرفتن و اصلا معنای زیست اونا تو فضای آموزش برای من خیلی جالب بود که چقدر متفاوته. یعنی متوجه شدن که دیگه با اون آموزش پرورش معمول هیچ اتفاق نمیفته و باید من در زیست بوم خودم با شرایط موجود خودم به رشد و تعالی نسلم فکر کنم و به بودنشون فکر کنم. انگار این اوج فشاره یه اوج عقل و حکمتی به صحنه آورده که دیگه ابزارم در دستش قرار گرفته و اون وقت همه این چیزایی که ما داریم میبینیم، نه نفی غربه نه نفی شرق، در عین اینکه انگار اون بود کیفی قضیه و اون روحانیت انسان حاکم به همه این فیلم ها شده. یعنی همون رسانه‌ای که شاید مثلا به تعبیری داره انسان از خودش دور میکنه و ما ازش براءت میجویم، جاهایی که درگیر میکنه تلویزیون همه رو و از اون توجه به حقیقت باز میداره، امروز همین تیکه فیلم ها و کلیپ های چند ثانیه‌ای و چند دقیقه‌ای شده یه هشدار بزرگ تاریخی و بشر رو داره بیدار میکنه. به نظرم جمع این دو رو امروز خیلی جدی داریم میبینیم که در دست انسان حکیمی قرار گرفته که شاید 70 سال فکر میکردن دارن نابودش میکنن، ولی چون نفس انسانی در صحنه است و خدای حکیم رو درک کرده، فقر رو درک کرده، اون فقر به معنی حالا هویت تعلقی خودش رو درک کرده، یه معنای دیگری پیدا کرده که تونسته از شاید نمیدونم سالها و تاریخی هم اونا دچار احساس پوچی و نابودی هم شدن، ولی انگار دست و پنجه نرم کردن با اون سختی که باش مواجه شدن اون حکمت حقیقی رو به قلبشون آورده. و شاید من یه وقتی فکر میکنم بعد از این همه حوادث سختی که ما سال گذشته داشتیم، این اتفاق میتونه در عین تهدید یه فرصت باشه برای تبیین بحث جهان بین دو جهان و حقیقت انقلاب اسلامی و کدوم اسلام. و اگه من میخوام به نسلم از اسلام بگم، نمیخوام اون اسلام مفهوم زدهی که دوچار آموزش شده بود و خودمونم ازش، من میگم خود ماها نمیتونیم دیگه با اون بود دینی که داریم مطرح میکنیم به بچه مفهومیش مواجه بشیم و ازش واقعا دور میشیم. انگار میتونیم امروز از یه اسلامی که از امام زندش کرد، تجدیدش کرد، یه اسلام حضوری که حقایق رو زنده میکنه، نه که فقط من نماز بخونم، روزه بگیرم، یه سری کارا انجام بدم ولی مستکبرین جهانم بر من حاکم باشم و فکر کنم دارم نماز میخونم. یعنی به نظرم خود اون وجه شاید بتونیم دوباره احیاء معارف حقی حضرت امام و اینجا به صحنه بیاریم که ببینید امام اینو آورد و حالا بتونیم بچه‌ها بگیم حتی ما تو آموزش پرورشمون تو دانشگاهمون اینا رو جاری نکردیم. ما چقدر تونستیم اون مبانی واقعا، مثلا حالا ما یکم داریم رو بعضی بحث‌های حضرت امام مطالعه می‌کنیم، من یه متن رو برای بچه‌ها فرستادم برام اصلاح برای ویراستاریش انجام بده، دختر اواخر دهه 70. من گفت خانم رفی چرا ما اینا رو نخوندیم، چرا هیچکی با ما اینا رو در میون نذاشت؟ و خب ما خودمون هم همچین احساسی داریم. حالا شاید مثلا بزرگوارانی که تو فضای حوزه‌ن بیشتر مواجه بودن با مباحث حضرت امام انشاءالله، ولی واقعا خسران عظیمی که شاید اتفاق افتاده و این احوال میگذره که ما چی بگیم، چون واقعا یه فاصله زیادی تا فضای فکری حضرت امام برای ما پیش اومده و ما او رو گم کردیم که مثلا نمیدونیم چرا امام همه این حرفا رو با مردم تو رادیو و تلویزیون در میون میذاشت ولی ما نمیتونیم. انگار ما هنوز هم میخوایم برگردیم به گفتن به نحو مفهومی و اگه پای اون حضوره و گفتن اون حقیقت با جانمون بیستیم. حالا تیتر قبلی هم دانشی یگانه با جان انسان، احساس میکنم اگر کارت به استخونمون برسه و با جانمون بتونیم اون حقایقی که یافت کردیم و بگیم جاری میشه، همینجور که به زبان بزرگانمون جاری شده و خودمونم من فکر میکنم تجربه هاشو زیاد داریم که دیدیم پیش میاد و انگار خداوند متعال به ما هی نشون میده که هست. یعنی اونجایی که من فکر میکنم من عاجزم از گفتن، میبینیم که او انگار به وجهی میاد که من نشون بده خودش هست، نه اینکه من بخوام خودی رو نشون بدم. فکر میکنم واقعا مثال غزه و حضور غزه تین تاریخ یه طلوع حقیقی رو داره اتفاق به صحنه میاره که ادامه انقلاب اسلامی برای ما تصدیقهایی رو بیاره که باز بازخوانی کنیم چقدر میتونیم واقعا با اون جملات حضرت امام زندگی کنیم و امروز باور کنیم که داره اتفاق میفته یه سری چیزا. یعنی من فکر کنم خودمون باور کنیم شاید اون اتفاق بزرگ انشاءالله بیفته. ببخشید.
صد حسن فرمودن ما به اسلام باور بیشتری، تعبیر اینجوری فهمیدیم که چقدر میشه به اسلام ایمان آورد. اینم خودش عجیبه که آدم با این صحنه ها ایمانش به اسلام بیشتر بشه، به همون تعبیری که ایشون فرمودن. نه من فقط تأکیدم همینه که به امام چطوری فکر کنیم که اینقدر به اسلام باور داشتن. صحبت از آقا تو اولین نشست کار بردیه با خانوم ها زنان مکرر دین فرمودن ما نمیفهمیدیم که امام را که بخبرنم ما اصلا نمیفهمیدیم اینجور که امام به مردم باور دارن، ما نمیفهمیدیم. و بعد بحث زن را آوردم که امام اینجور که زن را میفهمید. خب آخه این یعنی چی؟ در نسبت با اسلام میبیند که نه اینقدر بر پیش داست دارد مردانند، یا در نسبت با اسلام مردم ها میبیند که اینقدر میشه حاضر باشن. عذر میخوام بفرم.
گفت صبح تن مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل، ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت. تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد، هر که خاک در میخانه به رخسار نرفت. در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا، زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت.
خودش تقصیر کار، خودمون اون حضور بعد از حضور رو دنبال نکردیم تا قضه اومد جلو. الحمدلله دوباره بیدار شدیم. شعر یه بار دیگه بخونید. همش عجیبه، این از غزلای عجیب حافظه.
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا، زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت. گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو، گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت. سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنین گفت شنفت.
من این حضور بچه ها دانش آموزا را جلو آقا دیدین چه؟ همینو عشق میتونه، این تمام عشق، این عشق مسخره بازی، این همون عشق نهایی بود که دیدید یه مرتبه چه. این نیست که بشر دنبالشه، مثلا این که میگه نمیشه گفت، برای اینکه از اینکه گفتنی نبود که. خودی اونم که داشت اینجوری یهو خودش بی خود میدید، نمیفهمید داره چی کار میکنه. خودش هم میگه عشقا که نمیشه فهمید که. یه بار دیگه بخونم.
سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنین گفت شنفت. اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت، چه کند سوز غم عشق نیارسته نهفت.
صلی الله علی محمد و آله.